ساعت 15 به وقت تهران خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. هفتاد و هشت بیمار دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. گزینه معاونت وزیر خارجه آمریکا خواستار توافقی محکمتر با ایران شد. و عربستان سعودی میگوید موشک حوثی‌ها را در آسمان نابود کرده است. با درود، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 78 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. وندی شرمن گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2015 تغییر کرده و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است. به گفته خانم شرمن این باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. وندی شرمن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است و برنامه هسته‌ای خود را خطرناک‌تر کرده است. این در حالی است که ایران با صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای خود می‌گوید ابتدا آمریکا باید به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. آنسوتر رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای اروپایی گفته است که این آژانس جای کارهای سیاسی نیست و باید کار فنی را دنبال کند. حسن روحانی بار دیگر با 100% صلح‌آمیز خواندن اقدامات هسته‌ای تهران گفت ایران مایل است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راحتی فعالیت‌های نظارتی خود را انجام دهد و اگر آژانس با اقدامات دلخواه خود فاصله دارد این اشکال به آمریکا باز می‌گردد. حسن روحانی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا را شرط از سرگیری روابط بازرسان آژانس در ایران و ادامه نظارت‌ها بر پایه قانون عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سفارت ایران در مسکو سومین محموله واکسن روسی شامل 200,000 دوز را تحویل گرفته و این محموله روز پنجشنبه به تهران منتقل می شود. هفته گذشته نیز یک محموله واکسن ساخت چین شامل 250,000 دوز واکسن سینوفارم وارد ایران شده است. این میزان واکسن وارد شده به ایران تنها بیش از 300,000 ایرانی را می تواند واکسینه کند. این در حالی است که 60 میلیون ایرانی باید در راستای طرح مقابله با کرونا در ایران واکسینه شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن بامداد پنجشنبه از شلیک یک فروند موشک قیام 2 به سوی کمپانی نفتی آرامکو در جده عربستان خبر داد. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در یک پیام توییتری اعلام کرد که این موشک به هدف خود اصابت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی عربستان سعودی می‌گویند موشکی که به سوی جنوب این کشور شلیک شده نابود شده است. اما تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ یمن در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر حوثی‌ها بر شدت عملیات نظامی خود افزودند، افزایشی که می‌تواند تلاش‌های نماینده ویژه ایالات متحده در یمن و همچنین نماینده سازمان ملل در این زمینه را با چالشی جدی روبرو کند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید از هانا کاویانی.
در 6 سالی که از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد، روزی نیست که صحبت از تلاش دیپلماتیک برای پایان دادن به آن مطرح نشود و همزمان رخدادی در میدان این تلاش‌ها را تهدید نکند. این روزها نیز از این قاعده مستثنا نیست. با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، واشنگتن پایان دادن به جنگ در یمن را اولویتی جدی اعلام کرده و در همین راستا قدم گذاشته است. افزایش کمک‌های بشر دوستانه از یک سو و توقف فروش تسلیحات به عربستان سعودی از سوی دیگر، خارج کردن نام حوثی‌ها یا انصارالله از فهرست گروه‌های تروریستی و انتصاب یک نماینده ویژه در امور یمن، تیموتی لندرکینگ. آقای لندرکینگ در روزهای اخیر با سفر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تلاش برای پیشبرد صلح بوده است. حال که او برای ادامه مذاکره به ریاض پایتخت عربستان سعودی بازگشته، گزارش‌های حاکی از دیدار او با نماینده حوثی‌ها در عمان بوده است. خبرهایی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نید پرایس چهارشنبه شب بارها درباره آن مورد سوال قرار گرفت، اما آن را تایید یا تکذیب نکرد. در میانه این تلاش‌های مداوم دیپلماتیک، اما حملات حوثی‌ها به این سو و آن سو ادامه دارد. از یک طرف بار دیگر روز پنجشنبه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حمله به یک تأسیسات نفتی در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. ریاض هنوز این حمله را تایید نکرده، اما ائتلاف به رهبری عربستان شب گذشته از دفع چند حمله پهپادی و موشکی حوثی‌ها خبر داده بود. اما جبهه دیگری که در این روزها بسیار خبرساز است، معارب است. در 200 کیلومتری شرق صنعای پایتخت که در این سالها در کنترل حوثی‌ها بوده. علی صدرزاده اهمیت معارب را اینگونه توصیف می‌کند.
معارب یک هدف دراز مدت حوثی‌ها قبل از این اتفاقات بوده، چون معارب در جایی قرار داره که تأسیسات نفتی داره یا منابع نفتی داره. ضمناً از نظر ژئوپلیتیک و از نظر استراتژیک اگر معارب رو بگیرن، در حقیقت راهشون به طرف جنوب هموارتر خواهد شد. بنابراین یک جنگ تمام عیاری اطراف معارب انجام شد، ولی هنوزم به موفقیت نیانجام میده، چون قبایل شهر معارب مقاومت کردن.
این تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان معتقد است پیشبرد روند دیپلماتیک از یک سو و تشدید جنگ از سوی دیگر از جمله میتواند نتیجه یک پارچه نبودن انصارالله یا حوثی‌ها باشد.
اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، در حقیقت باعث میشه که آمریکا مایوس بشه که آیا ما با یک انصارالله یک پارچه‌ای روبرو هستیم که میتونیم وارد صلح بشیم، و یا اینکه دوچار چنان تفرقه است که هر گونه فعالیت صلح طلبانه رو به شکست می انجامه. ولی من فکر می کنم اکثریت حتی طرفداران حوثی، مردم عادی و حتی اکثریت رهبری انصار الله مایل به یک آتش بس هست. اینو در گذشته هم نشون داده، الان هم موافقت می کنم. ولی من فکر کنم فشار ایران، فشار بخشی از جناهای سخت قدرت در ایران بن انصار الله که سعی کنید که قیمت مذاکره رو با آمریکا بالا ببرید و یه مقدار تشدید کنید حملاتتون رو، اون هم تأثیر داشته.
در تهران رسانه‌های جناح اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر یک از حملات انصار الله در یمن و عربستان را که بعضاً با سلاح‌های ساخت ایران یا با نمونه برداری از سلاح‌های ایرانی انجام می‌شود را می‌ستایند و آن را بخشی از دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ارزیابی می‌کنند. اگرچه که دستگاه دیپلماسی در تهران همواره اتهامات علیه خود را بی اساس می‌خواند و می‌گوید موضع تهران همواره این بوده که جنگ یمن راه حل نظامی ندارد و باید از مسیر گفتگو به این بحران که میلیون‌ها نفر را آواره کرده و به مرز قحطی رسانده پایان داد.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
حسن روحانی میگه سوخبری و کولبری شأن مملکت نیست. من می‌خواستم بپرسم چی شأن مملکته؟ شأن مملکت اختلاسه؟ هر روز اختلاس کنید ببرید شأن مملکت، اینی که برید رو بالا پشت بوما تیرانداز بذارید به 1500 نفر آدم بیگناه شلیک کنیم بکشینشون، شأن مملکت اینی که جوانای مردم، روزنامه‌نگارا، دانشجوها رو بندازین تو زندان شکنجه کنید، تو زندان انفرادی نگه دارید، شأن مملکت اینی که هر دو تا بیعتی که میاد تو ایران بگیرید به اتهام جاسوسی بندازینش تو زندان، شأن مملکت اینه که بزنید با موشک هواپیمای مسافربری رو ساقط کنید. شأن مملکت ما مثل اینکه خیلی تعریفش عوض شده دیگه، الان دیگه اون چیزا نیست، فقط سوخبری و کولبری شأن مملکت رو میاره پایین.
آقای روحانی میگه که توی دوره تحریم صف تشکیل نشده. چرا دروغ میگی آقای روحانی؟ چرا دروغ میگی؟ من امروز رفتم مهر بگیرم، بعد از 20 دقیقه توی صف واستادم، از من کارت ملی خواسته برای دوتا مرغ، از من کارت ملی خواسته با شماره تلفن. این چه وضعیه درست کردید برای مردم؟ این چه حقارتیه؟ این چه بدبختیه که برای مردم درست کردین شما؟ عزیز من، شما و جمهوری اسلامی دیگه کارایی و توانمندی نداره، داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره، داره وضعیت ایران الان بحرانی میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سخنگوی کاخ سفید در پی مرگ یک پیمانکار آمریکایی در جریان حمله موشکی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق گفت که واشنگتن در حال ارزیابی پیامدهای این حمله و شناسایی عاملان آن است. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی است، روز چهارشنبه با چندین راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی غربی که نامشان را نگفته، گزارش داد این موشک‌ها با نام آرش در ایران ساخته شده است. سخنگوی کاخ سفید درباره این حمله که به ایست قلبی و مرگ یک پیمانکار آمریکایی منجر شد گفت اگر تشخیص داده شود که واکنش بعدی ضرورت دارد، بر اساس شیوه و زمانبندی خود اقدام خواهیم کرد. در همین ارتباط مسئول یک تیم شبه نظامی که شامگاه 25 بهمن پایگاه نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بین‌المللی اربیل رو هدف قرار داده، اعتراف کرده است که تیم مهاجم 4 نفره وابسته به گروه کتائب سید الشهدا است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مدیریت دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرده که توانستند یک نفر از متهمان اصلی در حمله راکتی 15 فوریه 2021 به فرودگاه و شهر اربیل به نام حیدر حمزه مصطفی بیاتی را دستگیر کنند. همچنین در این بیانیه اعلام شده که با همکاری دستگاه‌های امنیتی حکومت فدرال عراق و همچنین همپیمانی بین المللی، دستگاه‌های امنیتی عراق یک شخص دیگر را در همین راستا دستگیر کرده‌اند. در این حملات راکتی که دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیمی کردستان بیان کرده، 4 نفر در این حمله دست داشته‌اند. همچنین در این بیانیه اعلام شده که حیدر حمزه بیاتی در اعترافات خود گفته است که در ماه 11 سال 2020 یه نفر را ملاقات کرده و با وی آشنا شده است که سر به کتائب سید الشهدا بوده است. بعد با یه نفر دیگر هم آشنا شده و با هم قرار گذاشته اند که یک ماشین کیای باری را در اربیل خریداری کنند و بعداً برای آن که بتوانند به فرودگاه اربیل حمله راکتی انجام بدهند، اقدام به خرید این کیای باری کرده اند. دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیشتر گفته است که حیدر بیاتی در اعترافات خود گفته است که راکت ها از نوع ایرانی و ساخت ایران بوده اند. همچنین مدیریت دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود اعلام کرده که نام و مشخصات افراد مذکور در حمله راکتی را که حیدر بیاتی نام آنها را فاش کرده است، هنوز به خاطر آنکه از منطقه و حتی اقلیم کردستان خارج نشوند اعلام نکرده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.